در عصر بخیر خدمت استاد محترم و دوستان عزیز، امروز در خصوص بیمه اعتبار صادراتی مواردی رو بنده آماده کردم در خدمتتون هستم. امیدوارم که مورد استفاده دوستان واقع بشه. بیمه اعتبار صادراتی یا Export Credit Insurance که ابریویشن ECI براش استفاده میشه، یکی از موارد بسیار مهم در تجارت بین الملل هستش و اون هم به جهت تأمین مالی هست که از طریق این بیمه انجام میشه. در جریان هستید که تأمین مالی به این معنا هستش که هر روشی که در تجارت بین الملل برای پرداخت در نظر گرفته میشه، منابع مالی اون باید تأمین بشه و این از این نظرها از اهمیت هستش که در معاملات بین المللی بچه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام بشه، یعنی ارزی که در سطح بین المللی از قابلیت خرید و فروش بهره مند باشه. بنابراین خریدار ممکنه نتونه مبلغ قرارداد رو به پول داخلی خودش پرداخت بکنه و باید به نوعی ارز معتبر به دست بیاره. در تحقیقی که من خدمتتون ارائه میدم، به طور فهرستوار اگر موارد رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، ابتدا در خصوص اهمیت تأمین مالی در تجارت بین‌الملل صحبت خواهیم کرد و نقش صادرات و واردات و اهمیت بیمه اعتباری در افزایش صادرات و واردات، سپس مفهوم و تعریف اعتبار و حتی اعتبار برای اشخاص حقیقی که وجود داره مختصرا توضیح میدم که به چه صورت این کار انجام میشه، و بعد از اون تاریخچه بیمه های اعتباری رو در موردش مواردی عرض خواهیم کرد و سازوکار آژانس هایی که این بیمه های اعتباری رو انجام میدن که دولتی هستن یا خصوصی هستن و انواع مختلف دارن، و سپس خود انواع بیمه های اعتباری مورد بحث و بررسی قرار میگیره و ریسک هایی که در واقع تحت پوشش قرار میگیره توسط این بیمه نامه ها، اون ریسک ها رو ما خدمتتون عرض میکنیم و بحث بیمه اعتبار صادراتی در ایران که سازوکارش به چه صورت هستش و به عنوان مدل نمونه کشور هلند رو در نظر گرفتیم که در خصوص این کشور توضیحاتی رو ارائه خواهیم داد و مکانیزم عملش رو بررسی میکنیم و نهایتا یه نتیجه گیری هستش که بسیار دوستان اگر سوالی دارن من در خدمتشون خواهم. خدمت شما عرض شود که در صادرات و واردات و در معاملات که در سطح بین‌المللی انجام میشه، همواره یه خطر و نگرانی وجود داره که خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعمال محدودیت‌های ارزی یا مواردی از این دست نتونه بهای کالا یا خدمات خریدار شده رو به فروشنده پرداخت بکنه، و این خطر زمانی وقیع‌تر میشه که صادر کننده اعتباری رو در اختیار خریدار انجام میده یا تعهد پرداخت خریدار به یک مؤسسه مالی رو تضمین میکنه. خیلی از شرکت های تولیدی، مخصوصا اونهایی که حالا دنیای مالی خیلی قوی ندارن، تحمل چنین ریسک هایی رو براشون بسیار سنگین هست و بنابراین از ورود به بخش صادرات خودداری میکنن. این بیمه صادرات یا بیمه اعتبار صادراتی در واقع ریسک های ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار خارجی رو پوشش میده که این خطرات ممکنه تجاری باشن، مثل این خریدار از پرداخت دوین خودش متوقف بشه یا ورشکسته بشه، و یا ریسک ها سیاسی هستن، مثل اینکه کشور خریدار نقل و انتقال ارز رو ممنوع یا محدود بکنه. و بیمه صادرات ممکنه که از زمان حمله کالا برقرار بشه یا در مواردی که حالا کالایی باید طراحی و ساخته بشه، حتی از زمان شروع ساخت برقرار میشه. اگر پاورپوینت دوستان ملاحظه بکنن، حالا ما نوشیم Protect Your Business by Export Credit Insurance که به نوعی محافظت و حمایت میکنه از اون معاملهی که داره انجام میشه. یه لاین گرافی رو من گذاشتم توی پاورپوینتم و اینو از بانک جهانی گرفتم. میخوایم ببینیم که انقدر داریم میگیم که این بیمه صادرات رو رونق میده، اصلا نقش صادرات در جی دی پی کشورها یا همون تولید ناخالص ملیشون این چه نقشی داره و چه اهمیتی داره که ما میخواییم حمایت رو کنیم از صادرات. دوستان میدونن که GDP Gross Domestic Product ارزش پولی تمام کالاها و خدمات در واقع تمام شده ساخته شده در یک کشور در یک دوره خاص است. طبق این گرافی که ملاحظه می‌فرمایید حدود حالا میانگین رو اگه بخوایم بگیم بین 30% بوده نقش این صادرات در جی‌دی‌پی کشورها، البته در سال 2018 این حدود 29% بوده که به خاطر اتفاقاتی که تو این دو سال افتاده در سال 2020 پایین‌تر اومده به حدود 25-6% رسیده. اینو میخوام دوستان تو ذهنشون داشته باشید که بعداً که می‌خوایم سراغ بحث ایران بریم یه مقایسه می‌خوام بکنیم ببینیم از میانگین جهانی چقدر جلوتر یا چقدر عقب‌تر هستیم و چیکار بهتره که انجام بدیم که رونق اقتصادی بیشتری داشته باشیم. حالا البته من یه توضیح خدمتتون مختصراً عرض کردم که یه گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران بوده که توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده و طبق این گزارشی که منتشر شده در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در سال 99 به قیمت‌های ثابت سال 90 نسبت به دوره مشابه -5 و -29% بوده. یعنی ما به شدت کاهش صادرات داشتیم توی سال‌های اخیر که این بسیار قابل توجه هستش برای اقتصاد ما. عرض کردیم که پرداخت‌های بین‌المللی ممکنه با ریسک‌های مواجه بشن و این بیمه به عنوان تأسیسی برای حمایت از صادرکننده و تشویق جامعه جهانی هستش. با این مقدمه در خصوص نقش بیمه‌های اعتبار صادراتی قبل از اینکه وارد توضیحات بیشتری بشیم در یه مقدار در مورد خود بیمه اعتباری در عرصه داخلی صحبت می‌کنیم. مفهوم اعتبار چی هستش دوستان؟ حالا اگر استاد اجازه بدن اگر نظری دارن در خصوص اینکه بفرمایید مفهوم اعتبار چی هستش من خوشحال میشم که نظر دوستان رو در این مورد بدونم قبل از اینکه مطالبمو در این خصوص اعلام کنم.
خواهش میکنم دوستان اگر نظری دارید بفرمایید.
اجازه است من بگم
بفرمایید.
من فکر میکنم که در هر دادوستت یه نسمتی هست در واقع دادوستت در واقع ثمن معامله است. اون ثمن معمولا به صورت نقدی در واقع انجام میشه. گاهی به خصوص در واقع تجارت بین المللی خیلی اوقات میشه به صورت نقدی دست به دست از فلان انجام بشه مقدور نیست، ولی اون کسی که خرید میکنه اصولا در یک بانک یا مؤسسه ای در واقع اعتباری داره، نقدینگی داره یا به هر شکل دیگه ای، و اون اعتباری که به صورت نقد نداره رو بانک تضمین میکنه، این رو بهش میگن اعتبار. البته به مفاهیم دیگری هم به صورت در واقع بازاری میشه گفت، ولی در این مورد به نظر میرسه اون چه اون در واقع میزانی از پول یا توان رو که یک بانک یا مؤسسه ای از کسی در واقع تضمین میکنه اون میشه اعتبار.
بله کاملا درست فرمودید آیه ممیزاده، مثل همیشه نظرات صاحب شما. و اعتبار دقیقا همونطوری که قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی شورای عالی بیمه در سال 82 تعریف کرده، همونطوری که شما فرمودید ظرفیت بدهی یک مشتری تعریف شده که از طرف بنگاه‌های اقتصادی حالا در قبال ارائه کالا یا خدمات یا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌گیره. همون ظرفیت بدهی مشتری هست. درسته. حالا این اعتبار سنجی هم برای شرکت‌های حقوقی وجود داره، هم برای افراد حقیقی. من اینو دو تا آدرس اینترنتی برای دوستان قرار دادم که وقتی کلاسشون نمی‌خوام با این مطلب بگیرم، فقط می‌خوام بگم در جریان باشید که فرض بکنید تحصیلاتی که بانک‌ها میدن یا شرکت‌های دیزنی در اختیار افراد قرار میدن مدتی است که میگن از این سایت‌ها اعتبار خودتون رو ببینید که به چه صورت هستش و این تأثیر میذاره روی میزان تحصیلات یا اون شرایط دیزنگی که میخوان برای مشتری در نظر بگیرن. و به این صورت که شما وقتی که با در واقع کد ملی و اطلاعات که خودتون رو وارد اون سایت میکنید از طریق دیتاهایی که داره از بانک مرکزی، وامهایی که گرفته شده، اقساطی که پرداخت شده، چکایی که حالا احتمالا شاید برگشت خورده شده باشه یا نه، یا خوش حسابی میگه که شما تو چه حالتی قرار دادید، مثلا ریسک کم هستید یا خیلی خوب متوسط، و این رو اون مؤسسه‌ای که میخواد به شما اعتبار بده کاملا در نظر میگیره. حالا اینو بعدا میتونید مطالعه بکنید، من وقت کلاس رو با این مورد نمیخوام بگیرم. در مورد تاریخچه بیمه های اعتباری، بستری که وجود دارید هستش که از اوایل قرن 20 کشورهای صنعتی و بعدش کشورها تلاش کردن که با حمایت از تولید کننده و صادر کننده اونها رو در مقابل خطرات ناشی از عدم پرداخت محافظت بکنن. این گفته شده، اجماع دقیق وجود نداره، من چندین منبع رو بررسی کردم، ولی چیزایی که گفته شده اینه که اولین بیمه نامه در سال 1983 توسط شرکت بیمه اکسس صادر شد و نخستین شرکت تخصصی بیمه اعتباری شرکت ایندمنیتی بوده، در سال 1918 تأسیس شده و اولین نظریه پرداز بیمه های اعتباری یک ایتالیایی به نام سانگیتونی بوده که در سال 1839 با مقالاتی در این خصوص چاپ کرده و مقاله به عنوان تلاش تئوری جدید برای تحقق سیستم بیمه اعتباری مربوط به خسارات ورشکستگی. ولی اینا گفته شده، منتها خب عرض کردم که اجماع دقیقی در این خصوص وجود نداره، به اوایل قرن 20 برمی‌گرده. مورد بعدی ساختار تشکیلاتی نشه آژانس‌های صادرکننده بیمه اعتباری هستش که این آژانس‌ها معمولا با صدور بیمه‌نامه‌های مختلف، ضمانت‌نامه‌های مختلف، ریسک عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتی یا عدم ایفای تعهدات قراردادی اینو این ریسک‌ها رو قبول می‌کنن. این آژانس‌ها در بسیاری از کشورها دولتی هستند که مثل آمریکا، انگلیس و حتی خود ایران که بعداً ایران رو من توضیح میدم خدمتتون، و بعضی کشورها مثل فرانسه و آلمان این شرکت‌ها، این آژانس‌ها خصوصی هستند و معمولاً هم عضو اتحادیه بین‌المللی صادرکنندگان معروف اتحادیه برن هستند. البته آژانس‌های دولتی با اینکه دولتی هستند و با یه هزینه دولت نسبت به بیمه صادرات اقدام میکنن، اما در عمل از مکانیزم های بازار استفاده میکنن. به عنوان نمونه این بیمه معمولا 80-95% بهای صادراتی رو پوشش میده و متقاضی باید حق بیمه رو بر حسب مقررات اون آژانس پرداخت بکنه. هر آژانسی مکانیزم مربوط به خودش رو داره و علاوه بر این بیمه گذار ممکنه مجبور باشه که مدتی بعد از رسیدن موعد پرداخت تأمل کنه تا بتونه مبلغ بیمه رو از آژانسش دریافت کنه. در برخی از آژانس‌ها مؤثر شدن قرارداد بیمه منوط به ارائه اعتبار اسنادی مورد قبول توسط خریداره و اگر خریدار به هر دلیلی نتونه اعتبار اسنادی مورد قبول آژانس رو تهیه بکنه، در این صورت قرارداد بیمه مؤثر واقع نمیشه. اما از اونجا که در واقع اعطای تسهیلات تجریحی توسط این آژانس‌ها ممکنه با مقررات تجارت آزاد و رقابت منصفانه مغایر باشه، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1978 موافقتنامه مربوط به اعتبار صادراتی مورد حمایت رو به عنوان یک سند اختیاری تهیه کرد و به موجب این سند دولت‌های عضو متعهد میشن در جهت آزادی اقتصادی و حفظ رقابت منصفانه بیمه‌های اعتبار صادرات رو تحت شرایط معینی ارائه بکنن و حق ندارن که تسهیلات خودشون رو با بهره کمتر و مدتی بیشتر از حد مقرر ارائه بکنن. امروزه کلیه کشورهای عضو سازمان به این موافقتنامه ملحق شدن. در ایران همونطور که عرض کردم این عمل دولتی انجام میشه، این سازوکار صندوق ضمانت صادرات ایران تأسیس شده در سال 75 برای طبق ماده 5 این صندوق ریسک های تجاری و سیاسی تحت پوشش بیمه‌نامه های مختلف این صندوق قرار میگیره، از جمله ریسک هایی که تحت پوشش هستن مثلا استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شد یا خدمت انجام شده است، یا عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر، یا عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعصار یا توقف، یا بروز جنگ و حالتهای جنگ، تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه اون صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خودش در سررسید نشه، و همینطور اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادر کنندگان بشه، و همینطور اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، و همینطور سلب مالکیت خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشه. و حالا سایر موارد هم هستش که به حتما احصایی نیست، ولی به تشخیص هیئت مدیره صندوق تشخیص بدن که اگر این مورد باعث عدم وصول مطالبات صادر کننده بشه، اون رو هم در بر میگیرن. من یه موردی رو حالا بخوام خدمت رو عرض بکنم، البته همه دوستان میدونن که این نوسانات قیمت ارز چه تأثیر در واقع بدی روی اقتصاد و معاملات بین‌المللی گذاشته. یه موردی که شخصا من باهاش درگیر بودم، یعنی نزدیک شنیدم، یعنی موکلم بودن، موردی هستش که یکی از آژانس‌های هواپیمایی ما، البته بحث صادرات نیست، بحث در واقع معامله داخلی هستش، ولی خب مربوط به یک کشور دیگه بوده، که از یکی از ایرلاین های ما صندلی چارتر کرده بود و مبلغ این رو باید در کشور عراق پرداخت میکرد، چون بهش گفته بودن که ما تو عراق انقدر باید به دولت اونجا بابت خدمات فرودگاهی بدیم و اینو شما به اونا مبلغ رو به جایی به ما بدید به اون دولت عراق بدید، و این تمام کاراش انجام شده بود. این بنده خدا آژانس مبلغ رو به صرافی داده بود که صرافی واریز بکنه برای اون شرکتی که توی عراق هستش، و ممکنه واقعا باورت نشه فاصله دو روز که پول دست صرافی بود تا این ترانسفر رو انجام بده، قیمت ارز یه تغییر بسیار زیادی کرد و اون صرافی انجام نداد این کار رو، گفت مثلا شما هم با دلار 10,000 تومان دادی، الان دلار مثلا 20 خورده ای تومان، عددش دقیقا حالا یادم نیست چون مبلغ چند سال پیش بود، و این نتونست مبلغ در واقع صندلیه که خریده بود از ایرلاین رو پرداخت بکنه و یک ضرر میلیاردی فوق‌العاده کرد، به خاطر اینکه توی دعوای شدید رو رخ داد و همه طرف‌ها، هم خود ایرلاین، هم خود آژانس مسافرتی، هم صرافی، یعنی همه‌شون به مشکل برخوردن، این در دعوای حقوقی خیلی سنگینی شد. حالا این موردی بود که من دیدم و خواستم برای دوستان بگم، و حتما به حال دوستان منباب کار وکالتی دارن خودشون باز در جریان این کیس ها هستن که این مشکلات ممکنه به دلیل اختلافات ارزی و اینا پیش بیاد. بحث صادراتمون هم جدا از این مورد، یه سری از این آژانس‌های به بخش بیمه ها که عرض کردیم دولتی، یعنی یه سریشون خصوصی هستن، از اونجایی که طبق موافقتنامه مربوط به اعتبار صادراتی مورد حمایت، دولت‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از اعطای بیمه‌های صادراتی برای قراردادهای زیر دو سال که به کشورهای صنعتی صادر میشه منع شدن، صادرکنندگان برای بیمه صادراتی خودشون باید به بخش خصوصی مراجعه بکنن. امروز شرکت خصوصی خیلی زیادی وجود دارن که خطرات ناشی از عدم پرداخت‌های بین‌المللی رو بیمه می‌کنن و مخاطرات تجاری و سیاسی رو پوشش میدن. شرایط منتهای بیمه نامه‌های مربوط به قراردادهای کوچک و متوسط، چون تقسیم میشن قراردادهای کوچک، متوسط و بزرگ، این قراردادها معمولاً استاندارد شدن و تقریباً 90% مبلغ قرارداد رو این بیمه‌ها پوشش میدن. در مورد قراردادهای سنگین و دراز مدت، شرایط بیمه نامه معمولاً حسب مورد تنظیم میشه و در این خصوص باید دقت کافی آدم داشته باشه که پوشش کافی اخذ بشه و امکان مطالبه وجه فراهم بشه، چون شرکت های بیمه از پیچیدگی خاصی برخوردارن. همه دوستان ممکنه به مناسبت مختلف با این بیمه ها سر و کار داشته باشن، زمانی که قرارداد رو می‌بندن اون شرایط کاندیشنی که می‌نویسن به گونه‌ای هستش که آدم پیش‌بینی نمی‌کنه که وقتی موقع پرداخت هستش چه ایرادات ممکنه بگیرن و بخوان مسئولیت پرداخت در واقع سرباز زنم. بنابراین تنظیم این قراردادها بسیار قراردادهای حساسی هست. مورد بعدی میگا هست که خود میگا آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه هست که این معروف به میگا در سال 1988 توسط بانک جهانی تأسیس شد و هدفش توسعه سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعه. این آژانس ها مثل صندوق های صادرات سرمایه گذاری های جدید در کشورهای در حال توسعه سیاسی بیمه می کنند. میگه ولی این ریسک های تجاری رو پوشش نمیده، ولی مخاطرات سیاسی در کشور سرمایه پذیر مثل ممنوعیت خروج ارز، محدودیت در تبدیل ارز، مصادره، ملی کردن، جنگ، ناآرامی های داخلی و تروریسم، این موارد رو بیشتر پوشش میده. اما اختلافات تجاری در بر اساس مکانیزم مذکور در قرارداد سرمایه گذاری حل و فصل میشه. با وجود این اگر طرف قرارداد نهاد یا مؤسسه دولتی باشه و از انجام تعهدات خودش خودداری بکنه، میگا این نوع خطرات رو هم پوشش میده. مسئله بعدی که خدمتتون عرض میکنم در خصوص انواع بیمه های اعتباری هستش. خب همونطوری که میدونید انواع بسیار زیادی داره، مثل بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری دور از جون و حوادث، بیمه اعتبار بیکاری، بیمه اعتبار اسناد حساب‌های دریافتنی یا بیمه اعتبار اوراق قرض، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه سپرده و بیمه تجاری. که اگر استاد من زمان داشته باشم هر کدوم از اینا رو مختصر توضیح بدم بفهمید من چقدر زمان بندی به چه صورت هستش تا
ما برنامه‌مون این بود که از رتالی در 20 دقیقه بتونید مطالبتون رو ارائه بدید و مشخصاً هم لطفاً فقط متمرکز باشیم رو بیمه‌های اعتبار صادراتی، چون مستحضر هستید مثال‌هایی مثل میگا ارتباطی با بیمه صادراتی پیدا نمی‌کنه.
بله چشم. پس من حالا توی فایلی که خدمت دوستان میدم اون توضیحات سایر بیمه ها هستش، ولی الان مطالبمون قسمت شو دیگه نمیگم، میام سراغ بیمه اعتبار خارجی یا همون بیمه اعتبار صادراتی. همونطور که عرض کردیم حالا ریسکایی بود که من ریسکاشو خدمتتون عرض کردم که چه مواردی رو پوشش میده و در مورد کشور هلند خواستم صحبت بکنم که توی کشور هلند این کار به چه صورت انجام میشه. در کشور هلند مکانیزم عمل ECI در درجه اول برای صادرات کالاهای سرمایه‌ای یا خدمات سرمایه به کشورهای غیر اتحادیه اروپا هستش و بخش‌های اغلب پرخطر شامل کشتی سازی، پیمانکاری، لایروبی یا ساخت گلخانه تجهیزات پزشکی هستش. ECI تضمین میکنه اگر خریدار خارجی نتونه هزینه یک محموله رو هنگام تحویل پرداخت کنه، صادر کننده هلندی میتونه در صورت لزوم با یک بانک اعتبار صادراتی در واقع ترتیب پرداخت این رو انجام بده. در واقع عمل کرده بیمهش دولتی هستش و پردازش درخواست توسط یک بانک انجام میشه و مربوط به خطرات مربوط به کشور صادراتی، خریدار خاص و معامله خاص هستش. در کشور هلند صادرات همونطوری گفتم تاثیرش حالا یا میزانش در تولید ناخالص ملی 653 میلیارد یورو در سال 2018 سهم صادرات بوده که میگن یک سوم از تولید ناخالص این کشور رو در بر گرفته و خیلی نزدیکی به اون میانگین آماری هستش که ما از بانک جهانی گرفته بود. و طبق مطالعاتی که داشتن بیمه اعتبار صادراتی تجارت رو خیلی تحریک میکنه و تشویق میکنه و نکته مهم این هست که هر یوروی هزینه شده برای صادرات بیمه شده بیش از 2.5 یورو در کل صادرات ایجاد میکنه و این تأثیر در واقع خوبی هستش که این کار سرمایه گذاریه، در واقع هزینه نیست. منتها در حالا من خطرات هم باز هستش که چون فکر می‌کنم وقتم رو به اتمامه، دوستان میتونن به فایل مراجعه بکنن و در نهایت میخوام با کشور خودمون مقایسه بکنم. همون صحبتی که اول جلسه خدمتتون عرض کردم، الان من این گزارش تحولات اقتصادی رو توی پاورپوینت هم قرار دادم. اگر ملاحظه بفرمایید در سال 98 متاسفانه صادرات ما 29% حالا کاهش داشته، منفی 29 بوده و به نظر میرسه که با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی برای کشورمون و توجه به این نکته که جی دی پی ما تقریبا بیش از 50%ش توسط خدمات داره پر میشه و این به نظر من حالا هم کارهای تولیدی و صادراتی در کشورمون بسیار کمرنگه و اون چیزی که داره اقتصاد رو میچرخونه فقط خدمات هستش که به نظرم روی کرده دیگه رو ما باید داشته باشیم. بنابراین با توجه به جریان سیاسی و مشکلاتی که وجود داره، با افزایش حمایت‌های دولت در زمینه ارتقای بیمه اعتبار صادراتی میتونه نقش بسیار مهمی رو در افزایش صادرات غیر نفتی و طبعا رشد اقتصادی کشور ایفا بکنه. من مطلب هم به اسما میرسونم. ممنون از توجهش. چون ما و استاد محترم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از لطف شما. دوستان اگر سوالی دارید مختصرا در 3-4 دقیقه آتی مطرح بفرمایید لطفا.
خسته نباشید. یه سوال داشتم از خدمتتون. میخواستم بپرسم آیا با وجود LC باز کردن باز هم نیازی به بیمه صادراتی هستش یا خیر؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
LC اعتبار هستش و حالا از من چون رشتم اقتصاد نبوده و تجارت بین‌الملل هم نکرده بودم توی دروس فوق لیسانس هم و به مناسبت این درس من اولی مطالعه هم با موارد تجارت بین‌الملل بوده، ولی فکر میکنم که لازم باشه با LC هم بیمه. LC یعنی قبل از بیمه انجام میشه، LC رو باید داشته باشن، باز بکنن و حتما بعدش بیمه این بیمه رو داشته باشن که تضمین بکنه اون پرداخت رو. حالا استاد محترم اگر که دوست بکنن توضیح بدن منم استفاده میکنم.
خواهش میکنم. معمول این هستش که در جایی که LC باز میشه دیگه تقاضای بیمه اعتبار صادراتی یا بیمه اعتبار حسابهای پرداختنی مطالبه نمیشه، ولی از دو جهت بین LC و بیمه های اعتباری تفاوت وجود داره. تفاوت اول در این هستش که در کشورهای عضو OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حجم قابل توجهی از معاملات و مبادلاتی که بین طرفین انجام میشه معاملات مبتنی بر اوپن اکاونت هست. یه لحظه اگر به من اجازه بدید من برمیگردم خدمت دوستان. مری تمرین چاره بود. Thank you. عذرخواهی میکنم از دوستان، از بزرگواران کلاس هم عذرخواهی میکنم دیگه، بعض وقتی یه چیزی دم در میارن آدم بدتر در رو باز کن. عرض میکردم در کشورهای عضو OECD بسیاری از معاملات به صورت اوپن اکاونت انجام میشه، حساب باز، یعنی فروشنده و خریدار بینشون هیچ رابطه بانکی مبتنی بر LC وجود نداره. جنس رو میفرستد، فروشنده و خریدار پولش رو دریافت میکنه. در جاهایی که از روش اوپن اکاونت استفاده میکنن، استفاده از بیمه های اعتبار صادراتی و استفاده از بیمه های حساب های پرداختنی خیلی معموله، به این معنا که یک شرکت بیمه عموما دولتی میاد مطالبات فروشنده رو بیمه میکنه و اگر خریدار این مطالبات رو پرداخت نکنه قطعا پیگیری میکنه در کشور مطبوع خریدار برای صدور حکم ورشکستگی فروشنده. این یک دلیل استفاده از بیمه های اعتباری صادراتی است. یه دلیل دیگرش در واقع عرضم به خدمتتون که معاملات یوزانس و معاملات فاینانس، یعنی اعطای وام هایی هست که این اعطای وام ها مبتنی است بر باز پرداخت های بلند مدت یا میان مدت. مثلا شما جنسی رو به دیگری میدهید، امروز بهش پرداخت میکنید، امروز بهش تحویل میدید، ولی پولش رو مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میخواید بگیرید. اینجاها هم از بیمه های اعتبار صادراتی بیشتر استفاده میشه تا از LC. اگرچه ما LC فاینانس داریم، اگرچه ما LC یوزانس داریم، اما ابزار بیمه اعتبار صادراتی و بیمه حساب های پرداختنی در فاینانس و یوزانس بیش از LC مورد استفاده قرار میگیره. دلیل سوم هم این هستش که LC یک مکانیزم پرداخت خصوصی است، یعنی بانک است، خریدار فروشنده است، پرداخت کننده است، دریافت کننده بچه. اما بیمه های اعتبار صادراتی نوعاً دولتی هستند و برای تشویق تولید کننده ها و ارائه دهندگان کالا و خدمات داخلی هستند که بتوانند کالا و خدمات بیشتری صادر بکنند. از این جهت دولت میاد مطالبات اونها رو در واقع پوشش میده و از همین جهت هم هست که بیش از این که به حیطه حقوق تجارت بین الملل مربوط بشه، ارتباط پیدا میکنه با موضوع حقوق بین الملل اقتصادی، کما اینکه ما میدانیم بعد از انعقاد برجام با مذاکره با مراجعه‌ای که رئیس جمهور وقت ایران به کشورهای اروپایی داشتن، قرار شد که مکانیزم خریدهای بین المللی ایران از طریق بیمه های اعتباری به ویژه ساچه انجام بشه. خب ممنونم. ارائه دوم رو در خدمت جناب آقای اسدی خواهیم بود، درست عرض میکنم؟
سلام،
وقت بخیر باشه، بفرمایید. بفرمایید.
در ادب به سایر دوستان حاضر، پاور ارائه بنده درباره واردات کالا به طریق سامانه به اصطلاح ارز سنا هست. هر شرکت یا شخصی که میخواد کالای رو وارد کنه، ابتدا باید ثبت سفارش کالا را از سامانه توسعه تجارت عقص نموده و بازه زمانی مجوز ثبت و سفارش از 3 ماه تا 6 ماه متغیر هست. به عبارت دیگر، شخص یا شرکت وارد کننده باید مشخصات کالای وارداتی رو به طور کامل و منطبق با پیش فاکتور به سازمان مربوطه ارائه بده و در زمانهایی به اصطلاح اقلامی که میخواییم وارد کنیم به جهت مناسبت‌هایی شاید لازم باشه، مثلا لوازم پزشکی باشه، دارویی باشه، داروی غذایی باشه، غیر از این سازمان مربوطه نیاز به مجوز وزارت بهداشت هم هست یا سایر ارکان‌های مرتبط برای موافقت وزارتخانه مربوطه هست. انجام خرید کالا از مبدأ آن کالا، حالا کارخانه باشه، کارگاه باشه یا بازرگانی باشه، بعد از رایزنی و در قیمت و استاندارد کالا و موافقت نهایی خرید، خریدار و فروشنده نسبت به تهیه پیش فاکتور اقدام میکنند. بحث دوم ما درباره پیش فاکتور هست. در عرف خرید فروش برای آماده نمودن اقلام سفارش شده به کارخانه، کارگاه یا بازرگانی، ابتدا این برگ پیش فاکتور صادر میشه که 0 تا 100 معامله در آن درج هست، اما از نوع جنس، قیمت، مدل جنس، سایر آپشن های موجود در کالا و یا مثلا مبادی تحویل کالا مثل گمرک یا درب کارخانه یا کشور یا جغرافی های سالس و نوع پرداخت ثمن مبیع از طرق مختلف و عرض توافق شده، مثلا کالایی رو میخواییم از مبدأ کشور روسیه وارد کنیم، عرض معتبر به اصطلاح کشور روسیه، شاید توافق بشه روبل یا مثلا از اتحادیه اروپا به یورو توافق بشه یا مثلا ترکیه لیر توافق بشه. به هر حال عرض توافق شده در پیش فاکتور و بیمه و بیمه کالا و خدمات اونجا درج میشه. این کالا به توسط شخص خریدار یا شرکت بیمه میشه یا بیمه کالا از مبدأ به اصطلاح کشور صادر کننده یا کارخانه به هر عنوان انبار بازرگانی تا مبدأ به اصطلاح گمرک دورته فروشنده است، بر حال در اون پیش فاکتور مشخص میشه و پیش فاکتور را باید ارائه بدیم برای مبادی ورودی کالا که در بعضی جهات همون میتونه وزارتخونه های به اصطلاح متغیری باشه، اما از وزارت بهداشت و غذا دارو یا در سایر مواقع در کالاهای مثلا عادی احتیاجی به اون نیست نسبت به سیاست تجاری که در اون عرصه فعالیت میکنن. به هر حال در ثبت سفارش پیش فاکتور رو ارائه میکنن. بعد از اون میرسیم به بروکراسی تهیه و پرداخت عوض مبیع که بعد از ثبت سفارش و پیش فاکتور باید در نظر گرفت. با در نظر گرفتن نوع کالا و ضروریات داخلی کشور که مشخص نموده برای هر کالایی یک قیمت مصوب مشخص شده است. متاسفانه در بحث ارزی کشور به جهت نوسانات و ورود مشکلاتی که تو این چندین ساله به وجود اومده، سیاستگذار اومده ارزهای به اصطلاح با قیمتهای متفاوتی مثل ارز 4200 تومانی و ارز سنا، ارز نیمایی به هر حال به وجود آوردن که همین به وجود اومدن این قیمتهای دستوری مشکلات و زیانهای غیر قابل جبرانی رو به اقتصاد کشور بلخص به مجموعه ارزی کشور وارد نموده که متاسفانه وارد بعضی از حالا متهم قرار ندیم بعضی از وارد کننده ها کالایی رو با قیمت همون 4200 تومان که دولت سوبسید میده در رابطه با واردات این کالاها آنها رو وارد نموده و در بازار آزاد بدون ضوابط با قیمت به اصطلاح آزاد فروخته شده و یا اینکه اصلا قیمت این دلارهایی که 4200 تومانی مثلا گرفتن بدون اینکه کالای رو وارد کنن بردن در بازار آزاد فروختن و اخلالگران به اصطلاح حالا تو این چندین سال افرادی هم دستگیر شدن به عنوان سلطان عرض و اینجور مسائل. در بحثی که به موضوع ما مربوطه، همون سامانه سنا، سازمان نظارت بر ارز، متولیان بانک مرکزی به جهت کاستن از مسائل به اصطلاح پیش روی ارز کشور، حدود سال 97 تصمیم بر ایجاد مجموعه‌ای به نام سنا گرفتن که افرادی که نیاز به ارز به اصطلاح حالا دلار یورو هر ارزی که به اصطلاح لازمه، بدون اینکه مراجعه کنن برای بازار، حالا در تهران اعلام کنیم، در چهارراه استانبول و سبز میدون، یه به جهت التهاب، کاستن از التهابات این مجموعه ها، اومدن این سامانه رو به وجود آوردن. افرادی که وارد کننده هستن از همین طریق و افرادی که صادر کننده هستن، ارزی از اون بر عایدشون میشه، در این سامانه قرار میدن. این سامانه آنلاینه، قیمت سامانه، قیمت ارز به اصطلاح مورد به اصطلاح اشاره توسط مجمعی تعیین میشه. حالا فردی که وارد کننده کالا هست، ارز مورد نیاز خود را از این کانال خریداری میکنه و از طرق مختلف که حالا مشخص میشه صرافی هایی با چه بانک هایی به اصطلاح مرابطه دارن، در پرداخت اونا دستوراتش داده میشه. و اگر در صورت تعلق ارز آزاد که همون اکثر وارد کنندگان از این نوع ارز استفاده میکنن، سامانه سنا برخواد به جهت به اصطلاح تحریم هایی که در واردات کالا یا پرداخت عوض مبی در پیش روی وارد کنندگان هست، این مشکل رو حدوداً اومده ساده سازی کرده و از حسنات این سامانه میشه گفت، حالا هرچند خارج از بحثمون هست، آنلاین بودن این هست، کاستن از التهابات و نوسانات ارزی کشور هست، میشه اشاره کرد. تا اینجا اگر سوالی هست حضرت عالی یا دوستان در خدمت بشم.
من در خدمتتون هستم، ادامه بدید لطفاً. اگر دوستان هم سوالی دارید بفرمایید.
بعد از تهیه ارز به اصطلاح مورد نیاز و پرداخت ریالی ارز به سامانه سنا، دستور پرداخت ارز رو از طریق صرافی‌ها یا فعالین این حوزه به فروشنده داده میشه. حالا فروشنده یا حسابی معرفی میکنه، از طرف فروشنده پرداخت میشود و فروشنده هم دستور ارسال یا ترخیص کالای مورد اشاره پیش فاکتور را میده. متاسفانه به جهت تحریم های ظالمانه ای که به وجود اومده، مانع های زیادی در بحث صادرات و واردات کالا داریم. در بعضی مواقع به همین علت مجبوریم برای دور زدن تحریم ها کشور ثالثی رو به این چرخه وارد نماییم که هم به جهت هزینه و هم به جهت موعد رسیدن کالا با مشکلات روبرو میشیم. و یا در پرداخت و بچه کالا از طریق صرافی، حالا غیر از این بحث کالا، در همین چند روز اخیر که $4,000 می‌خواستیم برای روسیه برای دانشگاه بفرستیم، برای شرکتی نزدیک 10-15% ما به جهت تحریم کارمزد دادیم که تا پول به دست اون دانشگاه برسه. به هر حال این موضوع در قبال واردات فراتر از این حرفا هست و به همین جهت قیمت‌های کالا فراتر از قیمت جهانی به دست به اصطلاح ما میرسه. قیمتی که در دبی هست، قیمتی که در ترکیه هست، قیمتی که در دیگر در اتحادیه اروپا هست، آمریکا هست، کالایی که ما میخواییم وارد کنیم به جهت این تحریم ها، به جهت چرخه به اصطلاح نامناسبی که این تحریم ها برای ما تحمیل میکنه، ما داد بر قیمت به اصطلاح کالا یه هزینه های اضافی هم برای ما متحمل میشه. و بعد از موضوع ارائه به اصطلاح ارز توافق شده به فروشنده، جنس طبق اون پیش فاکتور تحویل به اصطلاح مبادی ورودی کشور از جمله گمرک باشه یا به هر حال کشور ثالثی باشه، هر جا باشه به هر حال جنسمونو فروشنده میفرسته بر اون مبدا. سیاستگذاری ها و سیاستگذاری های واردات بر مبنای تعرفه ها و مبادی معینی وارد کشور می شود. مثلا برای هر کالایی یه باید زیر ساخت اون ورود اون کالا باشه. در بعضی جاها مثلا می بینیم کالای وارد شده حجم احتیاج به جرثقیل های بزرگی داره، احتیاج به مبادی ورودی اسکله های بزرگی لازمه، یا مثلا از مبادی زمینی میخواییم وارد کنیم، کارشناسان به اصطلاح متخصصی در اون زمینه تو اون گمرک باید باشن، مثلا میخواییم دارویی رو وارد کنیم، بحث قاچاق هست، بحث واردات ممنوعه هست. به هر حال در مبادی ورودی کشور حالا گمرک به اصطلاح گمرک اینجا میاد مطرح میشه. بعضی از کشورها به جهت راحتی امور میان توافقات گمرکی مستقلی دارن، اینا در واردات کالا، واردات یا صادرات تعرفه های پایینی دارن. به هر حال توافق کردن که مثلا ایران جنسی رو صادر میکنه، در مقابلش مثلا فولاد میخواد وارد کنه، تعرفه جهانی یه قیمتی تعرفه رو پایین میارن در جهت سهولت. ولی متاسفانه ما در این امور از کشورهای دیگه عقب موندیم. الان اتحادیه اروپا سیاست گمرکی واحدی داره، کشورهایی که در این حوزه اروپا فعالیت میکنن اجناسشون زودتر از اجناس ما ترخیص میشه، بحث بیمه اینا به جهت تحریم ما اکثر شرکت‌های بیمه اقلام ما رو نمیتونن بیمه کنن، یا کشتی‌هایی مثلا در جهت حمل و نقل مشکلاتی هستش، کشتی‌های بزرگ به اصطلاح ما محدودیت داریم. تا حدودی که تا چند سال پیش من در خاطرم هست
ببخشید آقای اسدی، عذرخواهی میکنم وارد کلامتون میشم، من ارتباط این مشکلات رو با سامانه سنا تشخیص نمیدم.
استاد خواستم تشریح کنم. حالا
بله، هممون متوجه هستیم شرایط خوبی فراهم نیست. اگر عنایت بفرمایید متمرکز روی سامانه سنا پیش برید و فرآیند واردات از طریق سامانه سنا ممنونتون میشه. و البته در 10 دقیقه آتی لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
متاسفانه شرایط ارزی حاکم بر کشور مثل دیگر به اصطلاح کشورها ما نیستیم. شرایط حاکم بر کشور که این تورمی که به اصطلاح وجود داره یا تحریم هایی که وجود داره، البته یک سری از این تحریم ها ما خود تحریم شدیم، یعنی خودمون به این موضوع ارز دامن میزنیم، اومدیم شرایط به اصطلاح سامانه صنا رو تبیین کردن. سامانه صنا تمامی خریدار و فروشنده ارز، فعالین، صرافی‌های موجود در این امر به اصطلاح وارد این سامانه میشن. درگاهی در بانک مرکزی برای این امور ساماندهی شده. افرادی که جنسی و از ایران خارج کردن به هر حال ارزی دارن، وارد اون سامانه میکنن. من وارد کننده ارزی رو نیاز دارم، با مراجعه آنلاین به اون سامانه، بعد از اون سامانه خریداری میکنم. این مشکلات فقط در کشورهای محدودی وجود داره که حالا از بحث ارز و تورم رنج میبرن، ولی در کشورهایی با سیاست اقتصادی شفاف اینجور مسائل وجود نداره. امیدوارم روزی برسه ما هم در این جایگاه قرار بگیریم، ارزش ملی پول ما به اصطلاح بالاتر بره، بهتر بشه، یا بحث ارزهای به اصطلاح تکبودی مثل دلار انشالله حذف بشه. الان کشورهایی هستن اومدن در بحث ارز قراردادهایی مثلا چین، روسیه الان به قواعد پولی خودشون میخوان از این شرایط تکروی دلار بکاهن، وارد این موضوع شدن. این سامانه صنا فقط به جهت این مشکلات عدیده‌ای که کشور ما در این چندین سال به وجود اومده به اصطلاح متولد شده. در کنار سامانه صنا یه سامانه ای هم هستش به نام نیما. حالا مختصرم توضیح بدم، سامانه نیما یه سامانه ایه که یه قسمتی از ارز احتیاجی کشور رو با قیمت کمتر از قیمت مصوب در صنا، یعنی ما دو تا قیمت داریم، یه بازار ارز آزاد داریم، یه ارز نیمایی داریم که مثلا گاهن میبینید 1000 تومان از اون قیمت واقعی بازار آزاد پایین تره. اکثرا دانشجویانی که نیاز به ارز دارن یا مسافرینی که نیاز به ارز دارن، البته اینجا هم اشاره کنم این یه سری سوء استفاده هایی به وجود اومده الان در بحث ارائه ارز نیمایی. کارت ملی یه نفر رو میبینیم با 400,000 تومان میخرن، کپی کارت ملی رو، کد ملی رو میگیرن، یه ارزی 2000 به اصطلاح 2000 دلار، 2500 دلار ارز در سال تعلق میگیره. این به نظر من ضرر داره برای اقتصاد کشور. من مباحثم تمام استاد، اگر عواملی هست در خدمت.
بله خیلی متشکرم. من البته طبق توضیحات شما خیلی متوجه نشدم سامانه صنا چی کار داره انجام میده، ولی اجمالاً برای اینکه دوستان هم یه دیدی داشته باشن، در قانون گمرکی ایران روش اصلی تامین ارز برای واردات از طریق انتقال ارز هست، یعنی تعهد بانک مرکزی به تامین ارز برای واردات کالا، که در چارچوب این روش شما ثبت سفارشتون رو میبرید در بانک‌های ایرانی به عنوان بانک عامل، اونها درخواست شما رو ثبت میکنن، میدن به بانک مرکزی، بانک مرکزی به شما تخصیص ارز میدهد برای واردات و بر این اساس LC صادر میشه. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی اولا و ثانیا به خصوص کاهش شدید منابع ارزی دولت، افراد موظف شدن دارایی‌های ارزی خودشون رو در سامانه صنا بفروشند. دقت بفرمایید، در حال حاضر داشتن بیش از 10,000 دلار نقد تخلف محسوب میشه از مقررات بانکی. شما ارزی رو که دارید باید در سامانه سنا بفروشید. هر ایرانی یا هر شرکتی که تحت کنترل در واقع اسبای ایران هستش، درآمدهای ارزی خودش و حواله های ارزی خودش رو در هر جای دنیا باید در سامانه سنا بفروشه. این سامانه سنا روش واردات کالا بدون انتقال ارز هستش، یعنی توسعه اون روشی که در قانون گمرک به عنوان استثناء تعریف شده بود که الان تبدیل شده به روش اصلی واردات در کشور ما، با الزام افراد، با الزام تابعان دولت ایران و شرکت هایی که تحت کنترل دولت ایران هستن به فروش دارایی های ارزیشون در این سامانه به وارد کنندگان. این اصل ارزم به خدمتون سامانه سنا بود که من ترجیح میدادم حضرت عالی روی رگولیشن ها و مقرراتش بیشتر متمرکز بشید. بسیار خب، برای ارائه آخر در خدمت جناب آقای، من اسم شریفتونم فراموش کردم، جناب آقای
پرتوبی،
جناب آقای پرتوبی در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که در مورد پرونده کرسنت.
بله استاد، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز. فقط اگر که شیر اسکرین رو ملاحظه میفرمایید لطفا اطلاع بدید.
بله داریم، شیر اسکرین میتونیم یه لحظه از دست رفت ولی تا بله الان داریم.
الان هست استاد؟
بله هستش، فقط برای من نیست، برای آقای احسان لاجوردیه. من عرفان لاجوردی هستم.
من مصاحبه میکنم استاد.
خواهش میکنم.
این رو قطعا در حالا اون پیپر هم اصلاح میکنم، عذرخواهی میکنم. خب بنده با توجه به ضیق وقت به طور خیلی خلاصه یک مقدمه کوتاهی رو در خصوص وقایع این پرونده خواهم پرداخت و به جای تاکید بر موارد ژورنالیستی بر مسائل حقوقی متمرکز خواهم شد که در حال این موارد رو در اون پیپر خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. خب در این اسلاید شما اسکلتون بحث بنده رو ملاحظه می‌فرمایید. مقدمتاً عرض می‌شود که پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت آقای زنگنه منعقد شد که مذاکرات اولیه از سال 97 آغاز شد، 97 میلادی، و در پایان در سال 2001 این دو شرکت به تفاهم مشترک رسیدند که بر اساس این مقرر شد که از سال 2005 در واقع گاز ترش میدان سلمان به امارات صادر بشه، که بر این اساس شرکت نفت متعهد بوده که گاز ترش یا همون گاز فرآوری نشده رو به مدت 25 سال به امارات صادر کنه. بر اساس این قرارداد 25 ساله قیمت 18 دلار به ازای هر 1000 متر مکعب گاز تعیین شده بود و طبق اظهارات آقای زنگنه این قرارداد تنها قرارداد نفتی ایران هست که از طرف مقابل خودش تضمین گرفته. به هر حال پس از امضای این قرارداد و به دلیل اختلافات داخلی در ایران با پیگیری شورای عالی امنیت و سازمان بازرسی کل کشور اجرای این قرارداد متوقف میشه و دلیل توقف اجرای این قرارداد هم فساد مسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان متفاوت ارزان فروشی گاز و با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری در واقع متفاوت. متوقف می شود. شرکت آناگاز عرض شود که در 28 سپتامبر سال جاری در بیانیه‌ای به سهامداران خودش اطلاع میده که دادگاه داوری بین المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد 607 میلیون و 500 دلار 607 میلیون دلار درآمد تعیین کرده که باید به داناگاز پرداخت بشه و این غرامت مربوط به رأی داوری در سال 2014 هست که به قرارداد دوره اول یعنی 8 سال این اول برمیگرده که اکنون مقدارش مشخص شده و در این باره باید بگیم که جریمه‌ای که مقرر شده است مربوط به همون دوره اول این توافق 25 ساله است. خب در اینجا وارد بحث حقوقی مرتبط میشه. استاد صدای بنده هست؟
بله من صدای شما رو دارم، دارم یاد داشتم برمیدارم از فرمایشات شما.
شکرم. خب در این بخش ما به موارد مربوط به داوری، رأی داوری، رأی دیوان عالی انگلستان و نهایتا هم به طور اجمالی به اجرای آرای داوری خارجی خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این بحث میخوام عرض کنم که با توجه به این که دعاوی داوری مطابق با اصل کانفیدنشیالیتی یا محرمانگی جز با رضایت طرفین منتشر نمی شود که این هم از همون مزایای داوری است، کسب کردن اطلاعات آراء داوری خیلی سخت است و به این خاطر به منابع دیگری باید رجوع کرد که بنده در این تحقیق از رأی دیوان عالی انگلستان که متعاقبا خدمت شما عرض خواهد شد و برخی منابع دیگر استفاده کرد. در این اسلاید شما مواد قرارداد رو ملاحظه می‌فرمایید. قرارداد به نام قرارداد تأمین و فروش گاز بوده که در سال 2001 منعقد میشه و به موجب ماده 22 قانون حاکم بر قرارداد قانون ایران تعیین شده. در سال 2003 شرکت کرسنت پترولیوم قرار خودش رو به شرکت کرسنت گاز که از زیر مجموعه ها و تابعه خودش هست واگذار میکنه و اصلا آید میکنه که البته مطابق با ماده 16 بند یک که در تصویر هم هست این واگذاری و اسایمنت باید با تحصیل رضایت کتبی طرف مقابل انجام می شود. خب این در واقع پیش نهاد کتبی این واگذاری توسط کرسنت پترولیوم در سال 2003 به شرکت نفت ارائه میشه که با درخواست شرکت نفت ضمانت اجرای تعهدات کرسنت گاز توسط کرسنت پترولیوم صادر میشه، یعنی یک گارانتی لتر یا همون ضمانت نامه اجرا میشه که این ضمانت نامه با امضای آقای جوادی مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز ایران در سال 2004 برای طرف مقابل ارسال می شود. که مطابق با سایر مدارکی که در این پرونده هست که در بخش‌های بعد به اون خواهم پرداخت، رضایت شرکت نفت طی مسببه 26 جولای 2003 هیئت مدیره شرکت نفت اعلام میشه که علی‌رغم درخواست‌های کرسنت، نسخه ای از مسببه هرگز به شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت کرسنت گاز داده نمیشه. در اینجا به رسیدگی داوری میرسیم. مقدمتا عرض میکنم که در سال 2009 شرکت کرسنت پترولیوم و کرسنت گاز خواهان ها با ادعای نقض قرارداد توسط شرکت ملی نفت به دلیل عدم تحویل گاز، دادخواست خودشون رو علیه شرکت نفت که در اینجا خوانده هست نزد مرجع داوری ثبت می‌کنه. حالا اینکه اطلاعاتی در مورد اینکه در کدام مرجع تقدیم شده اطلاعاتی نیست، اما در حال میخوام که این رو عرض بکنم که از حیث رسیدگی داوری به دو بخش تقسیم میشه. یکی داوری سازمانی هست و دیگری داوری ادهوک یا موردی، که حتی فکر نکنم که وقت همچنان باشد که من یکم اینها رو تشریح بکنم. استاد وقت هست یا نه؟
انواع داوری الان موضوع بحث ما نیستش. اگر مستقیم راجع به خود مطلب ادامه بدید سپاسگزار میشه.
تو صدای بنده رو دارید؟
ببخشید میکروفونم باز نشد. عرض کردم انواع داوری الان موضوع بحث ما نیست. اگر زحمت بکشید مستقیم خود مطلب رو ادامه بدید ممنون میشه.
بله بله. و این هم میخوام عرض بکنم که طرفین متعاقباً توافق میکنم که محل داوری یعنی سیت اون در لندن میشه. در اینجا کی بعد بازیم به ایراد صلاحیت شرکت نفت. در شرط که شرکت نفت طی اولین دایره خودش با ذکر دو دلیل نسبت به صلاحیت دادگاه داوری ایراد میکنه، که نخستینش این بوده که ادعا میکنه که مبنای انعقاد قرارداد فساد و ارتشا بوده و بنابراین قرارداد باطله. دومین دلیلش این است که واگذاری قرارداد به کرسنت گاز معتبر نبوده، چرا که مطابق با ماده 16 رضایت قبلی شرکت نفت توسط کرسنت پترولیوم تحصیل نشده است و اصولا شرکت کرسنت گاز طرف این داوری است. شرکت نفت در ادامه رسیدگی جهت اثبات وجود فساد در قرارداد دادنامه صادره از یکی از دادگاه‌های کیفری تهران رو طی دوایح خود نزد دادگاه داوری ثبت میکنه و اعلام میکنه که متهمان این پرونده که احتمالاً آقایان هاشمی و یزدی باشند تعقیب قضایی شده اند و این تعقیب همچنان ادامه دارد. در خصوص رضایت در واگذاری قرارداد دادگاه داوری در رأی خودش ذکر میکنه که رضایت شرکت نفت در قالب سند مصوبه هیئت مدیره وجود داشته که حکم دادگاه کیفری تهران به اون اشاره کرد و به جز تاریخ شماره مصوبه هم در اون رأی ذکر شده که این حاکی از رضایت شرکت نفت نسبت به واگذاری قرارداد توسط هیئت مدیره آن است و با توجه به این که شرکت نفت هیچ مدرکی دال بر موافقت یا مخالفت با وجود مصوبه هیئت مدیره ابراز نکرده، دادگاه آوری به استناد این حکم دادگاه کیفری تهران وجود این سند رو احراز میکنه. البته وکیل این شرکت نفت معتقد بود که بر اساس نظر کارشناسی دکتر داماد در خصوص قانون ایران در حقوق ایران تحصیل رضایت شامل تحویل فیزیکی و رسید فیزیکی هست و مستلزم تشریفات تحصیلی که در این پرونده انجام نشده. هر شبت که دادگاه در این آره هم اعلام میکنه که مطابق با ماده 16 شرکت کرسنت فقط میبایست رضایت کتبی قبلی شرکت نفت رو تحصیل میکرده، نه اینی که نسخه مصوبه حتما برای اون ارسال میشده. پس بدین ترتیب عرض میشود که دادگاه آوری این رضایتش شرکت نفت رو احراز. مسئله بعدی ادعای فساد و ارتشا یا همان کارپشن هست که مستندات ارائه شده در داوری نشون میداد که بین آقایان هاشمی و یزدی موافقتی جهت تأثیر بر نتیجه قرارداد پیشنهادی بین شرکت نفت و شرکت کرسنت از طریق ارتشا وجود داشته که هر واقع شرکت کرسنت ادعا میکنه که هیچ کس در این شرکت پیشنهاد ارتشا ارائه شده رو جدی نگرفته بوده و فقط یک پیشنهاد ارتشا قابل اغماز توسط آقای یزدی در جولای سال 2000 مطرح شده که این پیشنهاد هم مؤدبانه رد شده. هرچند دادگاه داوری توضیحات کرسنت رو در خصوص نقش آقای یزدی در تعیین پیشنویس این قرارداد ضد و نقیض می‌یابد، اعلام می‌کنه که آقای هاشمی جهت اخذ تایید هیئت مدیره برای انعقاد قرارداد به کرسنت کمکی نکرده و هیچ هماهنگی قراردادی جهت ارتشا بین کرسنت و آقای هاشمی وجود ندارد و این فکت که آقای هاشمی بعداً دشمن کرسنت میشه واضح و مستند است و مدرکی داله بر اثر توافق جهت پرداخت مخفیانه توسط سالس در شکل گیری قرارداد هم وجود ندارد. پادگاه در اینجا اضافه میکنه که اثبات فساد و ارتشا به هر حال کار سختی است و وجود سند صریح در این مورد خیلی کم هست و تنها از طریق استنتاج از شرایط و مستندات آن میشود که به وجود فساد پی بود. پادگاه نهایتاً اعلام میکنه که شواهدی وجود ندارد که اشخاص دارای قدرت تصمیم گیری جهت انعقاد قرارداد یعنی هیئت مدیره شرکت نفت مرتکب فساد شده باشند یا تحت تاثیر ارتشا قرار گرفته باشند و بنابر اطلاعاتی که در پرونده هست ذکر میکنه که به نظر میرسد هیئت مدیره پیش نویس قرارداد را به دقت و با در نظر گرفتن منافع شرکت نفت و ایران بررسی کرده، به طوری که پیشنهاد کرسنت در پیش نویس قرارداد برای دو مرتبه در سالهای 2000 و 2001 توسط هیئت مدیره رد میشه و نهایتا در ماه اپریل 2001 قیمت پایه به میزان 30% بیشتر از قیمت اولیه میشه که توسط آقای جعفر و آقای هاشمی در نویس 2000 بیان شده. در ادامه دادگاه این کنترل کرسنت رو میپذیره که عادلانه است که ذکر شود هر آنچه آقای هاشمی و تیم او انجام داده اند مربوط به امور مقدماتی بوده، یعنی اموری که تایید کلی وزیر نفت را تحت فروش گاز به مدت 25 سال به امارات عقد کرد. یکی متعاقبا تمام این مسائل مورد ملاحظه نهایی وزیر و هیئت مدیره قرار می گرفته و بنابراین این فکر که فریب دادن وزیر و هیئت مدیره توسط آقای هاشمی یا اینی که مشاورلای نهی از آنها دست های وزیر یا هیئت مدیره را بسته خیال پردازانه است و پادکست در ادامه میگه که شرکت نفت اسناد دستور جلسه و اسناد مرتبط هیئت مدیره رو ارائه نکرده در حالی که این مدارک وجود داشتن و به ماده 34 اساس نامه شرکت نفت اشاره میکنه که صورت جلسات هیئت مدیره به امضای تمام اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و اظهار میکنه که شرکت نفت از ارائه اسناد کلیدی در این پرونده که حاوی سوابق جلسات این کرسنت و آقای زنگنه بوده رو ارائه نکرده. نهایتا پس از تبادل اوایح طولانی طرفین و برگزاری جلسات استماع به مدت 30 روز نهایتا رأی داوری در 362 صفحه صادر میشه. اکثریت دادگاه داوری علارغم وجود نظریه مخالف داور اختصاصی شرکت نفت یعنی آقای دکتر نوری ایرادات شرکت نفت رد میشه و دادگاه اعلام میکنه که شرکت نفت از 1 دسامبر 2005 تعهد خودش رو نسبت به تأمین گاز مطابق با قرارداد نقض کرده و ضمناً دعاوی متقابل شرکت نفت رو هم مردود میشماره و بنابراین نتیجه میگیره که اولا قرارداد تأمین و فروش گاز غیر قانونی نبوده، دوم قرارداد از طریق فساد منعقد نشده است، سوم سوء رفتارهایی توسط افرادی وجود داشته اما هیچگاه نتیجه اساسی در انعقاد قرارداد نداشته، چهارم قرارداد توسط هیچ یک از طرفین فسخ نشده و پنجم شرکت نفت قرارداد رو نقض نموده است. خب در اسلاید بعدی ما در اینجا میپردازیم به درخواست ابطال رأی داوری توسط شرکت نفت نزد دیوان عالی انگلستان. خب در قبل هم اشاره کردم که دنبال توافق کتبی طرفین مبنی بر تعیین محل آوری یا سیت در لندن شرکت نفت درخواست ابطال رأی آوری رو در سال 2014 به ثبت میرسونه که نهایتا پرونده جهت اعلام نظر نهایی در فوریه 2016 نزد دیوان عالی انگلستان مطرح میشود. در این خصوص ابتدا دیوان عالی به مسئله تفکیک پذیری قرارداد و موافقت نامه داوری میپرد که در اینجا شرکت نفت اعتقاد داشت که هرچند تفکیک پذیری این دو در حقوق انگلستان یک اصل پذیرفته شده است، لیکن مسئله به حقوق موضوع ارتباط داره و در این پرونده قانون حاکم بر موافقت نامه داوری هم قانون ایرانه و قانون اعمال بر شرط داوری زمانی که محل داوری تعیین شده است هم تغییر نکرده. پس موافقت نامه داوری نباید جدا از قرارداد داوری انگاشته شود و قانون ایران بر هر دو حاکم است. و در اینجا هم باز به نظر کارشناسی دکتر داماد ارجاع میده که در واقع در حقوق ایران به تفکیک پذیری این دو قائل نیستیم و نتیجه میگیره که موافقت نامه داوری به دنبال بی‌اعتباری قرارداد تأمین و فروش گاز به دلیل فساد بی‌اعتباره. در اینجا در واقع کرسنت اعتقاد داشته که اصل تفکیک پذیری ارتباطی به حقوق موضوعی نداشته و بلکه در جایی قابل اعماله که محل داوری انگلستان و ویلز نباشه و در صورتی که طرفین لندن را به عنوان محل داوری انتخاب می‌کردند، پس در اینجا قانون داوری تجاری انگلستان حاکمه. در این خصوص ایوان به دو جمله اول شرط داوری ارجاع می‌کنه که طرفین توافق می‌کردند که اختلاف عدم اعتبار قرارداد در ابتدا باید دوستانه حل و فصل بشه و در این صورت باید توسط داوری حل و فصل بشه که تصمیم این که قرارداد معتبر هست یا نامعتبره به وضوح در اختیار داوران طی این قرارداد قرار داده شده و اینی که شرط داوری در من اگر این رو باز احتیاج هست این رو میارم و شیر میکنم و اینکه شرط داوری در انتهای جمله دوم خودش اشاره میکنه که داوری با خاتمه یا تعلیق قرارداد باقی خواهد ماند که با توجه به این جمله خود قرارداد به تفکیک پذیری شرط داوری اشاره میکنه. پس قرارداد اصلی و موافقت نامه داوری باید جداگانه مورد نظر باشد و بی‌اعتباری قرارداد اصلی سبب بی‌اعتباری موافقت نامه داوری نخواهد شد. پس بنابراین میاد در اینجا این در واقع موضوعی رو که شرکت نفت مطرح میکنه در این خصوص رو رد میکنه. مسئله یک مخومی که شرکت نفت ابراز میکنه تحصیل رضایت یا آپتینینگ هست که همان مسائلی رو مطرح میکنه که در رأی داوری ادامان پرداخت. در اینجا دیوان عالی انگلستان می‌پردازد به این که پرداختن به کلمه تحصیل یا obtaining که در پیشگاه این دیوان مطرح هست با توجه به این که قرارداد زبان انگلیسی منعقد شده باید کلمه obtaining را در زبان انگلیسی در پرتو قرارداد بین المللی بین طرفین تجاری تفسیر کنه و در واقع که پس از ذکر استدلال داوران در رأی داوری و با توجه به وجود ضمانت نامه و حکم دادگاه کیفری تهران رأی داوری رو صحیح تشخیص میده و تحویل و رسید مصوبه هیئت مدیره رو به منزله تحصیل و obtaining مندرج در ماده 16 قرارداد ضروری نمیدونه. مسئله بعد نظم عمومی هست که در حال یکی از مهمترین مبنای درخواست ابطال آرای داوری در تمامی رژیم های حقوقی هست که در اینجا هم شرکت نفت ادعا میکرد که رأی داوری یا شیوهی که منجر به صدور آن شده مغایر با نظم عمومی انگلستان است و اینکه دادگاه داوری مسئله فساد و ارتشاء منجر به قرارداد رو نادیده گرفته و در اینجا دیوان عالی انگلستان با در نظر گرفتن اصول نظم حقوقی میتونه که نظر متفاوتی درباره اجرای قرارداد داشته باشه. و از سمت دیگه وکلای اینترسنت گفتن که رسیدگی به این مسئله که به طور تفصیلی در پیشگاه دادگاه داوری مورد بررسی قرار گرفته تقریبا 6 تا 8 هفته دیگر هم وقت دیوان عالی رو خواهد گرفت. و اینکه قرار گفتش که با توجه به یافته های داوران مطرح کردن اون عرض شد که برای بار دوم قابل تحمل نیست. در اینجا دیوان اعلام میکنه که پس از بررسی دقیق رأی داوری متقاعد شده که دادگاه داوری پس از بررسی دقیق دوایه مفصل طرفین و برگزاری جلسات استماع به مدت 30 روز به این نتیجه رسیدن که هرچند مباحثی پیرامون ارتشا وجود داشته اما هرگز به چنان درجه از اثرگذاری نرسیده که بتوان نتیجه گرفت قرارداد تأمین و فروش گاز با استفاده از فساد منعقد شده باشه و اینکه شرکت نفت در این پرونده یعنی نزد دیوان عالی انگلستان هم به همون مدارکی که به دادگاه داوری ارائه کرده اکتفا کرده و مدرک جدیدی رو در این خصوص ارائه نکرده که نهایتا نتیجه میگیرد که نظم عمومی انگلستان سبب میشود تا دادگاه اجرای قرارداد غیرقانونی را نپذیرد حتی اگر آن قرارداد به موجب قانون کشور دیگر غیرقانونی نباشد. اما قرارداد تأمین و فروش نفت موضوع این دادرسی غیرقانونی نیست. و در انتها تصمیم دادگاه آوری رو میپذیره و اعلام میکنه که قرارداد در اثر ارتشا منعقد نشده و درخواست ابطال رأی داوری توسط شرکت نفت ایران رو رد میکنه. مسئله بعدی هم که خیلی خلاصه به میپردازن اجرای آرای داوری خارجی هست که ابزار حقوقی تحت اجرای آرای داوری خارجی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی هست که به کنوانسیون نیویورک معروف است و کشور ما هم در سال 1380 به این کنوانسیون پیوسته. در این قرارداد هم طرفین نسبت به اجرای داوری الزام داشتن و در صورت عدم اجرای رأی حکم‌الله قادر هست تا با استفاده از این ابزار یعنی کنوانسیونی که عرض کردیم خدمتتون از طریق دادگاه‌های امارات یا کشورهای عضو کنوانسیون اجرای مفاد رأی داوری رو در حوزه صلاحیت قضایی اون کشورها درخواست بکنه. و اینکه با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک شرکت دانا گاز یا کرسنت پترولیوم جهت اجرای رأی داوری در حاکم ایران هم قادر به طرح دعوا هستند که خب البته با توجه به مشکلاتی که در سیستم قضایی ایران در باره آراء داوری به طور کلی چه داخلی چه خارجی وجود دارد اصولا طرف‌های خارجی تمایلی به درخواست اجرای رأی داوری در ایران ندارند و آرای مزبور رو از محاکم سایر کشورهای عضو کنوانسیون درخواست می‌کنند. ذکر این هم ضروریه که محکومون له خارجی به دادگاه کشوری مراجعه میکنه که طرف ایرانی در اون کشور اموال قابل توقیف داشته باشه. بنابراین پیشبینی بنده هست که شرکت کرسنت اجرای رأی را در همون امارات بگیره. که البته با توجه به گسترده بودن موضوع قرارداد و وجود رد پای دولت ها در چنین قراردادهایی مصالحه یا توافقات سیاسی هم در این زمینه دور از ذهن نیست و در پرونده های دیگر هم انجام شده. حالا که اونم اگر فرصت اینجا نیست اگر نه این رو عرض میکردم خدمتون. در پایان خیلی کوتاه نتیجه گیری میکنیم که اختلافات داخلی و جناح بندی در ایران در خصوص این پرونده موجب شد که شرکت نفت تعهدات خودش رو در قبال طرف اماراتی اجرا نکنه و سرانجام شرکت فرسن در سال 2009 علیه شرکت نفت طرح دعوا بکنه که به گزارش خبرگزاری فارس در مجموع 4 پرونده داخلی درباره فساد این قرارداد تشکیل شد. و اینکه مشکل اصلی مخالفای اجرای این قرارداد این بود که گاز با تخفیف 20% به امارات میخواسته ارائه بشه که اصولا در مفاد قرارداد از تخفیف در واقع مطلبی وجود نداشته. و به فرض اینی که ایران فروشنده گاز با تخفیف به کشور امارات بود که البته این چنین نیست، فروش این گاز که در حال سوختن و هدر رفت هست حتی به قیمت ارزون میتوانست منافع بسیاری رو برای ایران داشته باشه. یک، اینکه این گاز هدر نمیرفت. دوم، اینی که مراودات تجاری ایران با امارات گسترده تر میشد. سوم، اینی که میتونست که وابستگی احتمالی امارات به گاز ایران رو منجر بشه که بر این اساس قطع کردن مراودات تجاری و سیاسی امارات با ایران سخت‌تر میشد و در شرایط سخت تحریم ها مثل الان سبد درآمد ارزی کشور متنوع‌تر میشد. به هر حال قیمت تعیین شده در چنین قراردادهای اصولا تابع زمان و شرایط منطقه‌ای هست و اینکه در اون زمان هم قطری‌ها هم با قراردادی مشابه خواستن که گاز خودشون رو به امارات صادر بکنن که در واقع رقم اون قرارداد هم نزدیک به قرارداد ما و حتی از اون هم کمتر بوده. در هر حال عرض می‌شود که یاد بگیم که علاوه بر آسیب دیدن تأسیساتی که برای انتقال گاز ساخته شده بود و هدر رفت سرمایه گذاری مربوطه، سوختن گاز در این مقیاس وسیع تأثیرات مخرب زیست محیط را هم به همراه خواهد داشت. خب توی اینجا تداول ملاحظه میفرمایید که در جدول سمت چپ جدول اول عرض شد که کشور ما در میزان هدر دادن و سوزاندن گاز در رتبه سوم از 6 کشور تولید کننده گاز در سال 2019 قرار داره و در از قاید سمت راست عرض شد که مربوط هست به نسبت سوزانده شدن هر متر مکعب گاز به یک بشکه نفت خام تولید شده که در اینجا متاسفانه ما رتبه اول رو داریم. به هر حال با توجه به مطالبی که عنوان شد در پایان شاید بشه این سؤال رو ما بتونیم طرح بکنیم که اجای این که چرا قرارداد منعقد شد، ما بگیم چرا این قرارداد اجرا نشد و گازی فروخته نشد. از توجه شما متشکرم و در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم، استفاده کردیم از فرمایشات شما. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید.
اجازه هست استاد؟
بفرمایید.
زمینه که من هم تشکر میکنم از جناب وای پرتوفی، بسیار بسیار استفاده کردم، خیلی عالی بود از نظر بنده. فقط ما سوالی که خواهش میکنم، یه سوالی که هست، سوال کلی تر در پرتو حقوق بین نامرال عمومی و اون که قبلا هم خدمت استاد بحثی داشت در مورد شخصیت حقوقی در واقع بانک مرکزی و الان شرکت نفت، دعوا رو در حوزه در واقع در حقوق بین الملل عمومی در حوزه دعوا بین دولت ها میشه دید، یا اینکه این دو تا شرکت رو شرسنت آلاکاز یا شرسنت پترولیوم در مقابل شرکت نفت رو میشه در حوزه تجارت در واقع حقوق تجارت بین الملل دید؟ این رو ممنون میشم شما یا استاد بنده رو روشن بفرمایید. تشکر میکنم.
استاد شما میفرمایید ما بنده پاسخ بدم.
بفرمایید، استفاده میکنیم از فرمایشتون.
بنده به اسم بنده دوباره شما رو ارجاع میدم به اسم آیدس سیمون. خب میبینیم که شرکت ترسنت و شرکت آناگاز شرکت های خصوصی هستن. شرکت نفت ایران هم در این قرارداد به تبع عمل تجارتی که انجام میدهد طرف خصوصی است. پس این قرارداد یک قرارداد تجاری هست بین طرفین خصوصی. و اینی که اجرای کنوانسیون نیویورک هم به این خاطر درباره این کیس اعمال میشه که طرفین دولتی نیستن، هرچند که سهام شرکت نفت متعلق به واقع دولت هست، اما در این قرارداد به عنوان یک شرکت خصوصی و نه یک طرف دولتی مورد طرف قرار داده شده. متشکرم آقای
من هم سپاسگزارم. فقط خواستم ببینم در پرتو حقوق بین الملل عمومی چجوری میشه از منافع در واقع ایران و دفاع کرد. ممنونم، متشکرم.
خیلی متشکر. دوستان اگر سوال دیگه ای هست بفرمایید. سوالی نیست؟ بسیار خوب، انشالله بحث خودمون رو با ارائه های هفته آینده پنجشنبه دیگه دنبال خواهیم کرد. من ممنونم که صبر کردید، سه تا ارائه امروز داشتیم. خیلی سپاسگزارم هم از ارائه دهندگان هم از دوستان. امیدوارم که آخر هفته بسیار بسیار خوبی داشته باشید و خدا حافظتون باشه.
متشکرم.